ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی نجات از گسترش فاجعه بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. در اعلامیه اخیر این کمیته آمده است که تلفات فاجعه بشری و اقتصادی ممکن است از تعداد قربانیان 20 سال جنگ در این کشور بیشتر شود. در این مورد در همین برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. سازمان حمایت از کودکان سیف دا چلدرن در مورد حیات کودکان دختر در افغانستان اظهار نگرانی کرده. این سازمان گفته است که در حاکمیت طالبان کودکان دختر منزوی، گرسنه و غمگین شدند. طالبان این گزارش سازمان حمایت از کودکان را رد کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونیسف دیروز در توییتر رسمی خود نوشته این کودکان که بسیاری آنها دختران هستند در 140 صنف درسی آموزش می‌یابند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شیوع بیماری‌های مانند کولرا در مناطق زلزله زده هشدار داده. بر اساس ارقام رسمی، بر اثر زلزله ویرانگر 22 ماه جون در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. یک فرد افغان دیروز به اتهام قتل 4 مسلمان در آمریکا بازداشت شد. پلیس در ایالت نیو مکزیکو بعد از تلاش‌های چند روز اخیر این افغان 51 ساله به نام محمد نسیم را به اتهام قتل 4 افغان پاکستانی بازداشت کرد. یک تن از این جمله در ماه نوامبر گذشته و 3 تن دیگر در چند هفته اخیر کشته شدند. پلیس بعد از تحقیقات ابتدایی گفت که به نظر می‌رسد خصومت شخصی انگیزه این قتل‌ها بوده است. و امریکا میگوید 89 میلیون دلار برای دور کردن ماین‌هایی که قوای روسی در اوکراین فرش کردند با کیف کمک می‌کند. این پول برای مصارف و تجهیزات 100 گروه ماین پاکی مصرف خواهد شد. این گروه‌ها مدت یک سال برای دور کردن ماین‌ها و مواد منفجر نشده که از جنگ باقی ماندن تلاش خواهند کرد. اعلامیه دیروز وزارت خارجه آمریکا گفت به دنبال هجوم غیر معجه روسیه بر اوکراین در قسمت زیاد خاک این کشور ماین فرش شده و مواد منفجر نشده منفجر ناشده باقی مانده از جنگ دیده می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. کمیته بین المللی نجات می گوید تعداد قربانیان فاجعه بشری و اقتصادی کنونی در افغانستان شاید از شمار قربانیان 20 سال جنگ بیشتر شود. سازمان حمایت از کودکان می گوید کودکان دختر در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان منزوی، گرسنه و غمگین هستند. یک تن از این دختران گفت
ما یک سال میشه که در خانه ششتیم، در ایجا دیگه نه زمینه پیشرفت است و نه امید باینده. مدرسان فقط اول نمره بودم و کاملا نزداد و درس به علاقه شدیم.
جسد کوهنورد افغان علی اکبر سخی که در راه رفتن به قلعه کیتو در پاکستان جان داد هنوز به خانوادش داده نشده. برادر وی گفت
خود کمپانی که کدش قرارداد داشت بیادرم او صحیح امرای ما همکاری نکرده، او از اول امرای ما صحیح همکاری میکرده و امکانات داشته.
مسافران از خرابی شارای سالنگ و مشکلات سیر و سفر بران شکایت دارند. یک تن از آنان میگوید
سالنگ ها مدت زیاد میشه که خراب است دیگه، زیاد سرک است دیگه، سنگ های خیلی کران است، بسیار چپره زیاد است.
یک افغان با کشتن چند افغان و مسلمان دیگر در ایالت نیو مکزیکو امریکا متهم شده است. شاعر ایرانی امیر هوشنگ ابتهاج سایه که در بین افغان ها هم شهرت داشت از جهان چشم پوشید. یک ادیب افغان گفت
هوشنگ ابتهاج حاکم نقد ادبی امروز یکی از آخرین کلاسیک سرایای زبان فارسی بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی نجات یا IRC میگوید فاجعه کنونی بشری و اقتصادی در افغانستان ممکن است تعداد بیشتر افغانها را نسبت به جنگ 20 ساله در این کشور به کام مرگ بکشاند. در اعلامیه این کمیته آمده است بعد از آن که طالبان قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، نیازمندی های مردم بسیار افسوده و گرسنگی و بی‌بضاعتی این کشور را فرا گرفته است. این در حال است که سازمان ملل متحد در اوایل ماه آگوست در یک گزارش خود گفته بود که در کمتر از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان 20% نزول داشته و فقر 97% بیشتر شده. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
داد بدن خواهد اول که اول نکمی چی بکور که نسی از تاسی و گره دیولو دیولو دی هر خواه تانشتیم بکور که نسی دوست.
بس بی بی نام دارد و در ولایت غزنی زندگی می کند. از گرسنگی ناداری و زندگی خراب خود قصه می کند. اما این شکایت را هم دارد که کمک ها به نام آنان به دیگران توزیع می شود.
این تمام غذای ما است، این تمام نان خشک ما است، این دسترخان را می‌بینید، این را از توی چادر پدرم جور کردم. ما توان خرید یک دسترخان را نداریم. این هم از زندگی ما است. بزرگان قریه هم غم غریبان را نمی‌خورند. لیست ها را در پیش مسجد جور کردند. می‌گویند پیش ولایت بروید، آنجا هم که برویم کار ما نمی‌شود. نمیدانیم چی کنیم.
این شاید قصه هر خانواده در افغانستان باشد. به تازگی کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر از انزوای اقتصادی افغانستان هشدار داده است. این کمیته در اعلامیه‌ای که 8 آگوست نشر کرده نوشته است افغانستان با بحران بشری روبروست و این بحران در مقایسه با جنگ 20 سال گذشته میتواند تلفات بیشتری داشته باشد. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات آمده که انزوای اقتصاد افغانستان را با خطر روبرو کرده و سبب گرسنگی و ناداری شده و نیازمندی های مردم را بیشتر کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده که سیستم بانکی افغانستان هم در حال توقف است و کمک های توصیه‌ای که بیشتر خدمات دولتی را تامین می‌کرد متوقف شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در مورد اعلامیه کمیته بین‌المللی نجات چیزی نمی‌گوید، اما می‌گوید که برای بهبود اقتصاد افغانستان برنامه های بلند مدتی دارند که عملی کردن آن زمان گیر است.
اقتصادی وضعیت هم نسبتاً تصوری که
وضعیت اقتصادی ما با مقایسه با آنچه نسبتاً تصور می شود خوب است. نرخ افغانی حفظ شده، در حالی که اگر نرخ ارزهای کشورهای همسایه را شما مطالعه کنید، ارزش کرنسی هر دو کشور ایران و پاکستان در برابر دلار ارزش خود را از دست می دهند.
اما طالبان برای پیشرفت اقتصادی تنها از آن پروژه های یاد می کنند که در نظام جمهوری پیشین برنامه‌ریزی شده بود و هم کارهای عملی آن آغاز شده بود. به گونه مثال تاپی کاسا 1000، استخراج معادن، تبدیل افغانستان به مرکز اتصال منطقه‌ای، تجارت با ایران، چین، ترکمنستان و غیره از طریق راه آهن و برخی کارهای دیگر که در حکومت پیشین اجرا شد و اکثر آنها رو به اتمام است. اما با وجود این همه، بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان با کمبود پول مواجه است و بحران اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. همزمان با این کمیته بین‌المللی نجات از تلاش مشترک با شرکای بین‌المللی برای پیشگیری از این بحران خبر می‌دهد و می‌افزاید که برای افغانان باید کمک نقدی برسد تا زندگیشان نجات داده شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان حمایت از کودکان سیو د چلدرن می‌گوید کودکان دختر در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین هستند. بر اساس یک گزارش پژوهشی این نهاد، دختران بیشتر اوقات تقریبا دو برابر پسران با شکم گرسنه به خواب می روند و 46% دختران در مقایسه با 20% پسران می گویند که آنان به مکتب نمی روند. اما حکومت طالبان یافته های این گزارش را بی اساس می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاملا نسبت و درس به علاقه شدیم چون که هیچ امید در آینده نیست.
فریده دختر 18 ساله است که میگوید دانش آموز صنف 12 مکتب بود و آرزو داشت پس از فراغت از مکتب به تحصیلاتش ادامه دهد. اما میگوید مخالفت حکومت طالبان با آموزش دختران آینده اش را برباد کرده است.
من یک سال میشه که در خانه ششتیم، در اینجا دیگه نه زمینه پیشرفت است و نه امید به آینده. من اصلا فقط اول نمره بودم، کاملا نسبت و درس به علاقه شدیم چون که هیچ امید در آینده نیست.
ناز یک سنف هشتم مکتب بود، میگوید در یک سال گذشته با نشستن در خانه افسرده شده است.
ما بیخی دلتنگ شدیم، همه روزه با خود در جنگ هستم که ما چرا حق تعلیم را نداریم، چرا ما باید عقب بمانیم و پیشرفت نکنیم. دیگر هیچ علاقه ای به خوردن، خوابیدن و نوشیدن ندارم، افسرده و سودایی شدم.
فریده و نازیه نمونه از هزاران دختر در افغانستان هستند که در یک سال گذشته از آموزش برخی آزادی ها و دیگر حقوقشان محروم شدند. این در حالی است که سازمان حمایت از کودکان یا سیف دی چلدرن در گزارش تازه خود گفته است که دختران در افغانستان در زیر حاکمیت یک ساله طالبان بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین هستند. یک گزارش تازه این سازمان نشان می‌دهد که دختران بیشتر اوقات تقریبا دو برابر پسران با شکم گرسنه به خواب می روند. 46% دختران در مقایسه با 20% پسران گفتند که آنان به مکتب نمی روند و 26% دختران در مقایسه با 16% پسران بیشتر از خود علائم افسردگی نشان می دهند. بیشتر قائم معاون یکی از دفترهای ولایتی موسسه حمایت از کودکان بر رادیو آزادی گفت:
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم این را نشان می ده که دختران دو برابر پران گرسنه می خوابند، دختران دو برابر پران محروم از مکتب هستند و این باعث شده که مشکلات روحی و روانی، دپریشن و استراب در بین دختران دو برابر پسران باشد.
وای افزود که در بعضی ولایات مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران بسته است و همین مسئله سبب بیشتر رنگ بردن دختران شده است. در گزارش آمده است که یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بحران اقتصادی، خشکسالی شدید و محدودیت‌های جدید زندگی دختران را از بین برده و در یک چهارم آنان علائم افسردگی دیده می شود. این گزارش نشان می دهد که 97% خانواده ها برای تامین غذای کافی برای کودکان خود با مشکل مواجه هستند و دختران کمتر از پسران غذا می خورند. به اساس مصاحبه با مراقبت کنندگان، دختران در مقایسه با پسران بیشتر علائم افسردگی و علائم اضطراب از خود نشان دادند. اما حکومت طالبان نشد چنین گزارش ها را به اساس خوانده و میگویند این گزارش ها به خاطر مخشوش ساختن از خانه ها نشر می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی گفت:
هم شراپورها همیشه به خاطر ایجاد پروپاگاندا جور میشه. در 20 سال که در افغانستان متواتر و هر روز کشتن مردم دوام داشت، بمباردمان دوام داشت، اشغال دوام داشت، چرا افسردگی به او حدی نبود؟ اطفال آیا از بمباردمان زیاد در ترس و لرس و حراس است یا از مسائل بعدی جنگ؟ این راپور نادرست است و ما تایید نمی کنیم.
این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن نزدیک به یک سال است که مکتب ها را برای شمار دختران بالاتر از صنف ششم بستند و محدودیت های زیادی بر فعالیت اجتماعی زنان وضع کردند. یافته های گزارش سازمان حمایت از کودکان بر اساس ارزیابی و مشاوره با 240 کودک دختر و پسر بین سنین 9 تا 17 سال در ولایت های بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننگرهار و کندهار تهیه شده است. مسئولان این سازمان برای حل این همه مشکلات از رهبران جهان و افراد تصمیم گیرنده خواسته که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، کمک های بشری را بیشتر سازند و یک راه حل پایدار برای مشکلات افغانستان پیدا کنند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
علی اکبر سخی، کوهنورد افغان که 20 روز پیش در تلاش برای صعود به دومین قله مرتفع جهان که تو جان باخت، جسدش هنوز به خانواده‌اش تسلیم داده نشده است. برادر او میگوید شرکتی که علی اکبر سخی با آن قرارداد بسته بود تا با رهنمایی آن این قله را فتح کند، حالا برای انتقال جسد او از خانواده‌اش تقاضای پول کرده است. با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تلاش‌ها برای انتقال جسد علی اکبر سخی ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
ما بیادر کلانم از سفارتی در کوها بالا می شدیم و وقت مجبوریت بوده می‌رفتیم.
در انتظار جسد برادر کوهنوردش است که در بلندای کوی کیتوی پاکستان جان باخت. علی اکبر سخی کوهنورد افغانستان به تاریخ 21 جولای هنگام تلاش برای صعود به دومین قلعه مرتفع جهان در منطقه کلگت بلتستان پاکستان جان باخت. با آنکه 20 روز از جان باختن او در یکی از بلندترین قله‌های جهان می‌گذرد، اما هنوز هم جسد وی به خانواده‌اش تسلیم دادن نشده است. رشید سخی برادر علی اکبر سخی به رادیو آزادی گفت جسد برادرش هنوز هم از بلندای کوی کیتو پایین آوردن نشده است.
خود کمپانی که کدش قرارداد داشت بیادرم او صحیح همراه ما همکاری نکرده، او از اول هم برای ما صحیح همکاری میکرده و امکانات داشته، لیکن تا فعلا دیگه نشده و تا بالا هم کمپانی همراه ما چیز همکاری نداره.
با گفته برادر علی اکبر سخی، وی با شرکت به نام قراقرم قرارداد داشت و هتل سرینای پاکستان او را اسپانسر کرده بود، اما این دو مرجع تا به حال هیچ کمکی برای انتقال جسد برادرش انجام نداده اند. او میگوید کمپانی دیگری که برادرش را بیمه کرده بود نیز خواهان دریافت پول برای انتقال جسد برادرش از آنها شده است.
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردورا تا کدنش 20000 دلار مصرف دارد که 15000 دلارش ما پرداخت میکنیم، 5000 دلارش شما باید پرداخت کنید. باز یک چیز زیاد جالب بود که با ما که یعنی یا چرا تو از پیش ما پیسہ خواستن، چون در قرارداد هر چی کردن بیمه است دیگه. تقریبا روز به روز ما را روز ما را زوا کردن، امروز به سبا امروز به سبا مقصد ما را تال فریب دادن دیگه، کدام همکاری نکردن.
شرکت قراقرم در پاکستان که آقای سخی با رهنمایی آن میخواست به قله بلند کیتو برود، پیش از این بر رسانه های پاکستانی گفته بود که او در جریان صعود به این کوه در میان راه کمپ دوم تا سوم هنگام بالا رفتن از کوه به گونه ناگهانی بیمار شده و پس از آن جان باخته است. این شرکت همچنان گفته که جسد علی اکبر سخی در 7000 متری این کوه بند مانده و امکان پایین آوردن آن بسیار کم است. کوههای کیتو در منطقه کلگت بلتستان پاکستان پس از قلعه اورست دومین قلعه بلند در جهان به شمار می رود. علت اصلی درگذشت علی اکبر سخی تا هنوز رسما روشن نشده و برادرش می گوید که شرکت قراردادی باید در این باره توضیح دهد و جسد برادرش را هر چه زودتر به آنان تحویل دهد. با این حال ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اطمینان می دهد که سفارت افغانستان در پاکستان با هماهنگی حکومت پاکستان خانواده علی اکبر سخی و شرکت قراقرم تلاش می کنند تا جسد وی را انتقال دهند.
متاسفانه که کمپانی با مشکلات تکنیکی روبرو است و تا هنوز نتوانسته به جسد علی اکبر سخی دسترسی پیدا کند. با آن هم سفارت افغانستان با تمام توان کوشش و تلاش می کند تا جسد علی اکبر سخی را از آنجا انتقال دهد.
علی اکبر سخی باشنده اصلی ولسوالی دوشی ولایت بغلان بود که یک نهاد کوهنوردی را به هدف تشویق جوانان به ورزش کوهنوردی نیز ایجاد کرده بود.
یک مرد افغان به اتهام کشتن چند تن از مسلمانان امریکا در ایالت نیو مکزیکو بازداشت شده است. محمد سعید 51 ساله متهم است که از ماه نوامبر پارسال تا کنون 4 تن را کشته است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده.
پلیس در ایالت نیو مکزیکوی آمریکا اعلام کرده که نخستین قتل از سوی محمد سعید در ماه نوامبر پارسال صورت گرفته. او همچنان متهم شده است که 3 تن دیگر را از 26 جولای تا 5 اگست امسال به قتل رسانده. به گفته پلیس سعید که افغان است از حدود 5 سال به این سو در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد. هارولد مدینا فرمانده پلیس نیو مکزیکو گفته که تا هنوز واضح نشده است که 4 قتل در نتیجه جرایم ناشی از تنفر رخ داده باشد. محمد سعید روز دوشنبه از سوی پلیس در ایالت نیو مکزیکو بازداشت شد. قتل مزنون 4 تن اجتماع مسلمانان در این ایالت را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، احمد اسد رئیس مرکز اسلامی ایالت نیو مکزیکو گفته که اجتماع مسلمانان در وضعیت نارام و نگران به سر می برد. تا هنوز واضح نشده که محمد سعید متهم وکیل مدافع دارد تا در برابر سارنوالان حرف بزند یا نه. به گفته برخی از اعضای مرکز اسلامی نیو مکزیکو، مرد متهم مسلمان سونی است و از ازدواج دخترش با یک شیعه مذهب خشمگین شده بود. یکی از قربانیان که در ماه نوامبر پارسال به قتل رسید به نام محمد احمدی 62 ساله شهروند اصلی افغانستان معرفی شده، اما 3 قربانی دیگر به نام های نعیم حسین، محمد افضل حسین و آفتاب حسین شهروندان اصلی پاکستان معرفی شدند. نهاد عواد رئیس اجرایی شورای روابط امریکا و مسلمانان دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که هیچ گونه توجیهی برای این گونه قتل‌ها و کشتن بی‌گناهان وجود ندارد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که گفتند محمد سعید به دو مورد قتل متهم شده، زیرا در محل رویدادها بقایای گلوله به دست آمده و سلاحی که از آن تیراندازی شده بود در خانه محمد سعید پیدا شده است. انیلا عباد منشی مرکز اسلامی در نیو مکسیکو گفته است که مسلمانان شیعه و سنی در این ایالت با هم روابط صمیمانه دارند و تا اکنون هیچ گونه مشکل بزرگ میان آنها وجود نداشته است. پلیس میگوید که از محمد سعید بازپرس صورت گرفته اما جزئیات آن را شریک نکرده است. به گفته پلیس تحقیق از محمد سعید و بررسی رویدادهایی که اتفاق افتاده ادامه خواهد یافت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسافران و رانندگان می گویند که به دلیل خرابی شارا و تونل سالنگ به مشکل فراوان برخوردند. آنان می گویند که شارا به بازسازی و ترمیم نیاز دارد. شکایت آنان را کی خواهد شنید؟ در این گزارش بشنوید.
عزیز آقای 39 ساله هر هفته دو بار از کابل به ولایت های کندز و بلخ سفر می کند. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
سالنگ ها مدت زیاد میشه که خراب است دیگه، سرک های بسیار خراب شده و زیاد در سرک هست دیگه، سنگ های خیلی کلان هست، بسیار چپره زیاد است، خیلی موتور ها در مشکل مواجه است، موتور های خورد کلان مسافرین، خیلی مردم اذیت میشه، آزار میشه دیگه. حالا پیرن هست دیگه که هوا خوب است، اگر زمستان شوه سرک ها بسیار خراب است، شاید که موتور ها بلخ شد چپه شوه دیگه، مشکلات را بندی خیلی زیاد شد و مردم امکان داره که تلفات این گبون وجود بیاید و مشکلاتی که سرک داره بسیار زیاد است.
شاهراه سالنگ یگانه گذرگاه مزدحم افغانستان است که شمال را به پایتخت وصل می‌کند. عزیز آقا می‌گوید که از حکومت طالبان می‌خواهد که برای حل مشکلات شاهراه سالنگ توجه کند.
ما از امارات زمامی تغازه مهنیم است که در این باره خیلی توجه یک کوشش کنند که به مردم مسافرین و مردم متردار و متروان خیلی دولت خراب است. امیر یک توجه کنند که مثال که سالنگ جور شود، آوار شود، خوب شود که بسیار مردم در مشکلات زیاده. داخل تونل بسیار خرابی زیاد داره. دیگم توی بغل تونل بغلیم که روی دراز بسیار خراب است. سابق از ام کابل که حرکت میکنیم با پل خمری بسیار که زیاد طول میخوردیم 400-500. حالا که حرکت میکنیم 700-800 دهسات دبر میگیره. این تو روز میشه که من ما خودم رامدم از ام لنگ را بندی بود، سرک خراب بود. ما 12 بشه و در لنگ رسیدم فقط 4:30 بجه دجب سراج مترم رسید. حدث را بندی و مشکلات سرک خراب و رای خراب.
محمد واجد 28 ساله باشنده ولایت غزنی موتر باربری دارد. او از رانندگانی است که میگوید به علت مخروبه بودن سرک شارای سالنگ کار برایش طاقت فرسا شده.
والا وضعیت سالنگ خیلی خراب و سنگ ها است، هوا از داخل تونل هیچ معلوم نمیشه، زیر او که چقوری از سنگ از چیز از تایرهای ما باش میشه، کلی مشکلات از دو موتر تیر نمیشه، در ما بین گلوری بند میمونه، می خاک میندازه ای که باران شو کلگی میره، حالی کوه کار نیست که را بند شو ای واز کنه ای سر بخود دیگه موتروانو واز میکنه، بسیار مشکل از سالنگ بیخی خراب است، بیخی بد خراب است، ای سنگ ها خیلی زیاد است، داخل گلوری داخل تونل دو موتر جای نمیشه، یک موتر میره باز که دیگه بیا دیگه بند میمونه، حادثات خیلی زیاد است.
با این حال حکومت سرپرست طالبان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات شارای سالنگ اقدامات را روی دست دارد. مولوی حمیدالله مسوا سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پمده اساس چالش دی مشکلات تیر دی وزارت
مشکلات زیاد است و وزارت اولویت به آن شورا داده است. با علاوه چند بار جغل اندازی بعضی کارها مانند خاک اندازی که در گلوری ها کردیم، این وظیفه هم شکلی از ده افزم رقابت از سالنگ ها است که جریان دارد، اما برای ترمیم اساسی ما امسال پلان گرفتیم که انشالله بزودی عملا کاران آغاز می شود.
لند ورزو که عملا کار شروع کرد.
آقای مسوا در مورد چگونگی کار اساسی ترمیم و بازسازی این شارا معلومات و جزئیات را ارائه نکرد. به اساس معلومات وزارت فواید عامه حکومت طالبان، تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر قرار دارد. کار ساخت تونل سالنگ در سال 1337 آغاز و پس از 6 سال از سوی روسیه ساخته و تکمیل شد. این شارا با ویژه تونلی آن در جریان جنگ‌های تجاوز قوای نظامی شوروی وقت در دهه 80 میلادی و جنگ‌های داخلی در دهه 70 خورشیدی آسیب دید. اساسی ترین بازسازی این شارا بخصوص تونلی آن به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی با کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی آمریکا USAID در سال 1390 صورت گرفت. حالا که این شارا به بازسازی دوباره نیاز دارد، درست روشن نیست که در حکومت طالبان انتظار عزیز آقا برای بازسازی آن چه چه زمانی برآورده می شود و چگونه خواهد بود؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده ایرانی درگذشت. اشعار این شاعر در حلقه ادبی افغان‌ها و هنرمندان افغان هم شهرت داشت. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
فردا مرا چوبه سفر آموش می‌کنی، امشب دل من غصه دارد.
شعر این آهنگ 45 ساله از شاعری است که تازه درگذشت، از هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر فارسی سرای ایرانی. امیر هوشنگ ابتهاج که سایه تخلص میکرد، شاعر و پژوهشگر ایرانی، بامداد روز چهارشنبه به عمر 94 سالگی در آلمان چشم از جهان بست. شماری از اشعار این شاعر غزلسرا با حنجره های گیرای جون احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان و محمد رضا شجریان، آوازخوان مشهور ایران، شانس جاویدانگی بیشتری دارند. یلدا ابتهاج، دختر امیر هوشنگ ابتهاج سایه، مرگ پدرش را در حساب اینستاگرامش تایید کرده است. پاوه جبران، شاعر و نویسنده فارسی دری در افغانستان، سایه را از آخرین کلاسیک سرایان زبان فارسی در عصر امروزی می‌داند.
هوشنگ ابتهاج به مو روایت حاکم نقد ادبی امروز، یکی از آخرین کلاسیک سرایای زبان فارسی بود. در واقع در اوج و در عین حال در دل مدرن شدن شعر فارسی و متنوع شدن قالب‌های شعر فارسی، کماکان و سنت غزل سرایی وفادار ماند.
ابتهاج از شاگردان نیما یوشیج بوده است، اما برخلاف روش استادش بیشتر در غزل سرای میان مخاطبان خود جا خوش کرده بود. به گفته اهل شعر و ادب، امیر هوشنگ ابتهاج از حافظ شیرازی، غزل سرای معروف از زبان و ادبیات فارسی نیز دستپذیری داشته است. آقای سایه در کنار این که بیشتر غزل سروده، شعر نو و مثنوی هم سروده است. ابتهاج سایه در موسیقی شناسی نیز پژوهش‌هایی داشته و در این بخش هم کارها و دستاوردهایی داشته است. نخستین نغمه ها سیامشق 1 و 2 و 3، شبگیر، چند برگ از یلدا، تا صبح شب یلدا، یادگار خون سرو، تاسیان، بانگ نی و سراب شماری از آثاری هستند که از این شاعر نامدار ایران به جا مانده است. فرهنگیان، نویسندگان و جوانان زیادی در صفحه های اجتماعی از درگذشت این شاعر پرآوازه ابراز ناراحتی کردند و درگذشت او را یک ضایعه بزرگ برای دوستداران شعر و ادبیات فارسی دری خواندند.
و حالا هم آهنگی از احمد ظاهر که شعر آن را سایه ابتهاج نوشته است.
بقی سید دل من گوش می‌کنی، امشب بقی سید دل من گوش می‌کنی، فردا مرا چوب سفر آموش می‌کنی، فردا مرا چوب سفر آموش میکنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، دل من خواست داره. دستم نمی رسد که در آغوش
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی نجات از گسترش فاجعه بشری در افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه اخیر کمیته آمده است که تلفات فاجعه بشری و اقتصادی ممکن است از تعداد قربانیان 20 سال جنگ در این کشور بیشتر شود. سازمان حمایت از کودکان سیف ده چلدرن در مورد حیات کودکان دختر در افغانستان اظهار نگرانی کرده. طالبان این گزارش سازمان حمایت از کودکان را رد کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. یک فرد افغان دیروز به اتهام قتل 4 مسلمان در امریکا بازداشت شد. پلیس ایالت نیومکزیکو بعد از تلاش‌های چند روز اخیر این افغان 51 ساله به نام محمد نسیم را به اتهام قتل 4 افغان و پاکستانی بازداشت کرد. و آمریکا میگوید 89 میلیون دلار برای دور کردن ماین‌هایی که قوای روسی در اوکراین فرش کردند با کیف کمک می‌کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. حاجت بیان نیست که این برنامه خاص خودتان است. زیادتر متکی به پیام های شما هستیم. اگر شما پیام بفرستید، ما هم حتما آن را در برنامه می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که تا با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. بر علاوه شماره تلفن ما که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید، ما شماره های واتساپ هم داریم که در اختیار شما گذاشته ایم. و یک بار دیگر شماره تلفن ما را که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید برایتان آهسته آهسته می گویم. البته بخش دری 00-42-2112-41-38. تکرار می نمایم 00-42-2112. تا اینجا همیشه عین شمارات است، یعنی 00-42-2112 عمومی است. بعد از او 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و البته با ثبت اوتومات کسی برای شما جواب نمیدهد، ولی ما بعداً آن را میشنویم و موضوع را تعقیب میکنیم. و شماره آخرش 4115 هم به زبان پشتو تخصیص یافته است. شماره واتساپ ما که در اختیار شما است چنین میباشد، باز هم 00-4202-2112. تا اینجا گفتیم که کلش یکی است. بعد از او 46-01 به زبان دری صدای شما را ثبت می کند و بعد از او 46-01 واتساپ ما می باشد. تکرار می نماییم 00-4202-2112-46-01 در خدمت تان است. و واتساپ شخصی ما 00-4207-25-84-777 آخرشم 3 در اختیارتان است. لطفاً پیام هایتان را مخصوصاً در مورد گمشدگان اگر بگذارید، حتماً کوشش می نماییم که آنها در برنامه بگنجانیم. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های از صحبت ما را در برنامه زیر آسمان کبود با مولوی محمد نسیم حقانی، مسئول بخش اطلاعات و ارتباطات عامه اداره حوادث، درباره سیلاب ها را هم گنجاندیم. همچنان یک قسمت از صحبت های ما را در عین پروگرام با آقای محمد تمیم عظیمی، سخنگوی اسبق وزارت دولت در امور رسیدگی، را هم در این برنامه می توانین بشنوین. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اوتومات رادیو آزادی می باشد. رادیو آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
بگونگو در سر زمین کشته شدن ایمن الظواهری معاین اسامه بن لادن بود قبلا گفتگوها زیادش بگونگو زیادش یک مگه اونطوری کشته شده یک مگه اینجوری کشته شده هر کس برادر از امون قول و مفکوری خود یک برداشت های منفی و برداشت های از باز کس برداشت های مثبت بود چره درد سر مردم میده برد افسوس ما به زمین کسای خود را تحلیلگر مسائل سیاسی میدنه افسوس آدم به این باز کسای گب میزنه که یک بدیل یک نفری که سنف دور خنده باشد برابر نمه یک گبایی میگه که هیچ بدیل آدم جورش نمه یک چیزی که آیان است جای باید نیست بیری کی پوشته دیگه گایی میگه ایر فلانی کرده ایر فلانی کرده در سال سنه 73 خود امریکا از طریق تیاره برادر در هر مینی افغانستان برادر پوستر تیب کرد ورق تیب کرد نوشته بود که برای معلومات اسامه بن لادن $2 میلیون بلایی که ایمن الظواهری $1 میلیون بازمه و بن لادن و همون $2 میلیون شد پوش در ایفد آباد اگر دالر نبدور کی مکشت ایمن الظواهری منمن در این بعدی ها که کار از این به طغیان رسید تخریبکاری های از این جایزه ایمن الظواهری رو $27 میلیون این رو $27 میلیون کشت خودی آیسای پاکستان اول این در کابل در منطقه شیرپور بود اگر در هر جایی بود در مینیک بود اون یسکان داد پس خود زمین آدم در آخرش خود با امریکا چستن $27 میلیون خرم گرفت ایمن الظواهری رو کشت.
پیام شما نظر شماست.
چیلانی آرام که هستن این پاکستان منجو احمد خان آورده این دستان طالبات تحمیل کرده خانونی این کار پاکستان است طالبات که هست این خیام چینا را که طالبات از گپ منجو احمد خان برامده را میتانه مقصد کار افغانستان که هست منجو احمد خان بیران میکره و برای مردم میره میشن من این طالبات را برای مردم نمایان میکره که اینجا آلیم تنی رساس و چونه و چراست کل این کارها چه است از منظور احمد خان است کل این کارهای دولت افغانستان منظور احمد خان پیش میبره این خود رئیس جمهور خود ساخته در افغانستان این خود سفیر است.
پیام شما نظر شماست.
شبکه حکومت اسلامی افغانستان که نمی کمونستا تبلیغ میکنن که بنام شبکه اقانی شبکه ملا عمر یک خط نداره اینا کلش یک صف است شبکه اقانی و ملا عمر هر دوش بدلید در مقابل روس و در مقابل امریکا جهاد کرده متوجه ملت افغانستان و جهان هم متوجه باشه که امروز 1 میلیون جنرال جهاد در عقب نظام ساد است تا 9% ملت از این نظام دفاع میکنه کفی ما از امارت اسلامی خواهش میکنم که یک کمیته تشکیل شود یه عذاب افغانستان ملغا اعلان شود.
پیام شما نظر شماست.
سرکنان رادیو آزادی السلام علیکم. ولی الله فارغ سال نخرچار پوانتون نگرهار بوده و تا به حال بیکار می باشم. بایات دبلی فو در قویه باغمرزای ولایت لغمان ملک رحیم الله گفت که معلم است. در حالی که نیستم در لست کمک مرا نگرفت و کدام مرجی شکایت و عریضه کنیم.
الله نور احمد قمکش هستم از ولایت هرات. آیا به افغانستان دولت یک حکومت با عدل و با عدالت و مردم سالار خواهد شد؟ ما که میگم نه. ها زمانه که نظام و خانواده اصلاح نشه. هیچ موقع یک حکومت اصلاح شده به افغانستان یا به هر جای دنیا باشه نمیشه. چرا؟ چون امروز یک پدر که کلان و خانواده از هر ظلم به بچه خود، به دختر خود، به زن خود، به عروس خود روا داره تا چره تا چید به خاطر که او کلان و خانواده است. حکومت هم همین رقمه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، قسمی که در بالا گفتم مولوی محمد نسیم حقانی مسئول بخش اطلاعات و ارتباطات عامه اداره حوادث روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود اشتراک نموده در قدم اول در مورد سیلاب ها چنین معلومات دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک ماه اخیر در ولایت سیلاب ها سرازیر شدند که این سیلاب ها باعث تلفات جانی و مالی شدیم که متاسفانه در یک ماه اخیر 130 نفر از هموطنان ما از این سیلاب ها به شهادت رسیده و بیش از 150 نفر زخم برداشته. در اثر این سیلاب ها بسطها به طور کلی و قسمی تخریب شده و سر این سیلاب ها بازارها زریب زمین زراعتی که در مختلف فصل ها بود تخریب و از بین رفته.
حالا مسئله اساسی است که رسیدگی به این موضوعات هست. نال یکی خود طویل مدت و یکی کوتاه مدت که عاجل باید به کسایی که ضرر دیدن رسیدگی شود. یکی از مشکلات است و دومی حاصلات زراعتی که ضرر دیدن در این مدتی که اینا ضرر دیدن بر دواقین و بر دیگر باغدارا اینا چی پلان ها در نظر است که برشان رسیدگی شود و کمک شود؟
در برای کمک های عاجل ما کوشش کردیم خود وزارت دولت رو میشه که و نهادها مدد رسان که داون ملی و بین ملی مؤسسات کار کرد کمک های عاجل صورت گرفت تقریبا با اونایی که از اثر سیلاب ها متضرر شدن کمک رسید شد و حالیم جریان در بعضی ولایات مصابی و توزیع در بقیه یامی که طویل مدت چه خواهد شد ما کتی مؤسسات اینا جلسات دایر کردیم از اون خواستیم بعضی مؤسسات در برای یک اوکی کرده انشالله که در بعضی بخشا شاید اونا کمک کنند و چون خسارات در بخش زراعت و یا در بخش حاصلات زراعتی خیلی زیاد از رسیدگی کامل که کلی همی خسارات اونا جبران شوه نخواهد بود چون تلفات خیلی زیاد است.
هر سال سیلاب ها می آید اینمی مشکلات هست، هیچ اقدامات پیشگیرانه نمیشه؟ یعنی یک کوپراتیو باشه، یک کمک پیسه جمع شوه، اگر تر آفات می آید، آفات آفاقی می آید، از او بسلا کمک شوه؟ از این قبیل مسائل در افغانستان نقه رایت نیست. شما چی پلانا در نظر دارین؟ برازی که این چیزا تکرار شده میره، خداوند تعالی به ما عقل داده، خو یک کمک احتیاطشان باید بکنیم نیه پیش از پیش سیب.
در این بخش ما خیلی مشکلات داریم، خدا ما و شما را عقل داده و استفاده بگه که خیلی چیز نشده. مشکلات عمده همی است که مردم ما و شما یا هموطنه ما و شما در می رقم جا یا در رقم خانه ها را جور میکنن که او 100% اگه بگویم یا 100% او همین احتمال داره که یا مثلا برکوش در اینجا میشه یا سیلاب می خونا همین چیزا خانه ها را جور کردن. ما کوشش میکنیم و مردم از طریق شما و دیگر چیزا خبر میکنیم که اونا احتیاط کنن، در همین باره خدا برشان انصاف رو میکنن که در این جایه خانه ها جور نکنن. مشکل دویی ممی است مردم ما شما رقم جایا زمین زراعتی جور میکنه و باغ یا دیگه فصل چیز میکنه که او 100% یا 180% منطقه‌ای باشه که سیل میاد و سیل بر میشه. از همین خاطر که با وقت سیلاب ها میشه حتما باز همین مشکلات ها و چیزا به پیش میاد.
خب اخوانی سید محترم، یکی از اساسی ترین مسئله امی اتحادیه های صنفی، یعنی اتحادیه است که مثلا بگویم که متقاعدین مشکلات دارن، اما اینا یک اتحادیه اگر داشته باشن، کلشان دست جمعی یک بودجه داشته باشن، وکیل گرفته بتونن، بازی بیاین به شما مراجعه بکنن، حتی شما اونا رو تشویق بکنین که چطور میتونه معاش متقاعدین مثلا پرداخته شوه. یک موضوع مثلا در مسئله باغداری، مثلا در مسئله زراعتی، وقتی که یک آفت میای خو اینا یک جای یک صندوق مشترک داشته باشن که کم کم بودجه در اونجا جمع شوه، دولت هم یک کمک بر از اونها کمک کنه و جامعه جهانی هم در اون مؤسسات کمک بکنه که اونا بدون مسائل سیاسی بتونن مستقیما با این اتحادیه کار بکنن. سیب این موضوع رو یک ذره جدی تعقیب میکنین یعنی مولوی سیب محترم؟
بله، در این برای خطاب ما چیزی ندیدیم و اگر امیر کم یک اتحادیه ها و یا یک صندوق جور شوه خیلی مؤثر می باشه. خب بازم کشورهای جهانی یا مؤسسات جهانی کل کار مثلا با تاویک انداخته از خاطر رسمیت. خو اگر امیر کم یک اتحادیه جور شوه کتی جهانی ها و امین جده کشور خود صندوق داشته باشه خیلی مؤثر باشه انشالله.
اقانی سه منطقه تر است که از شما توقع دارن، شما باید فرمان میکشین یا قانون میکشین که شما میتونین در این محدوده فعالیت ها بکنین. بدون بسیاری ها میترسن که ما یک کار کنیم کدام جنجال ده کدام بلا نریم. سیم از او خاطر دولت باید بعض قانون ها را تره بکنه، نه حقانی
گلی بارا نظر تا بگه دولت چیز جور کنن. خود شما میفانی که کل مسئله رسمیت است، مثلا میلیونها را که در دنیا هستن یا در مصدات اونا باز پیسه نمیدن. و اگر در این باره خوب قانونی یک چیزی که مثلا در سطح دولت یا چیز شما بخیالیم که خیال ایجاد ضرورت نداره، من تا یک اتحادیه و چیز شون خوب هستن دولت رو انشاءالله امیره حمایت میکنه که در ممانیت و چیز در این باره نداره.
و همچنان آقای احمد تمیم عظیمی سخنگوی اسبق وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث روز شمی در برنامه زیر آسمان کبود در مورد مبارزه با سیلاب‌ها چنین معلومات دادند.
ما می‌خواهیم در مجموع روی موضوعات به صورت کلی اگر از یک زاویه برنامه و پلان صحبت بکنیم، می‌خواهیم به این بپردازم که مدیریت حوادث نیاز به کارشناسای متخصص و در واقع تجربه کار را داشته باشند ضرورت داره، یعنی نیاز به اینا هست که از ظرفیت متخصصین استفاده شوه یا سیستمایی که در واقع در گذشته وجود داشت برای تقویت از اونها باید کار انجام بشه.
عزیزی باید چی باید شوه؟ عزیزی سه محترم بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. ما پرسشایی که تفسیرایی که شنونده داشتن به او هم شنیدم گوش کردیم، بسیار نظریات خوب دادن. بحث اصلی در مسائل کشاورزی از اطلاعاتی که داریم اتحادیه های صنفی اینا که فعالیت میکردن همه ایشان در اواخر، یعنی در 5 سال اخیر براتون گفتم میتونم که فعالیت هایشان بسیار مؤثر و گسترده بوده، اما تنها دلیلی که نتونستن در حفظ ماشینری و وسایلی که برای زینا یا وسایلی که توزیع میشد برای دهقین که نگهداری درست تر میشد غیر حرفه‌ای بودن دهقین ماست، یعنی غیر تخصصی بودن دهقین ما متاسفانه است. درست است دهقین مثلا با پشتکار با کسایی که سالهای سال کار کردن در این حوزه در اتحادیه های صنفی بودن، اما تنها چالشی که بود اینا مثلا مخاطبینشان کسانی بودن که دانش حداقلی را در این حوزه نداشتن و در این حال نگاه متخصصانه به موضوع نداشتن. اینا مشکلاتی بود که نتونستن مثلا از وسایل و از وسایلی که برشون توزیع میشد استفاده بهینه و درست را انجام بدن. در بحث مدیریت حوادث به ویژه سیلاب‌ها که خودش منجر به خشکسالی هم میشه در این حال و زمینای زراعتی را از کار میاندازه، رای حلی که باید به او اشاره بکنیم این است که خود اهالی منطقه که چون در منطقه زندگی میکنن در محلی که سیلاب ها را شاهد هستن زندگی میکنن، یک انسجامی را میان خود مثلا ارباب منطقه یا ملک قریه در واقع یا در سطح ولسوالی یا مسئولینی که هستن به میان بیارن تا از این طریق روی تحکیم کاری سواحل دریا اگر است روی تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر کار بکنن، حتی در مرحله که توانمندی یا ظرفیت از این را ندارن که از بودجه شخصی کارهای بنیادی را انجام بدن، کارهای مقطعی که در واقع بتونه حداقل از فصل سیلاب خود در امان داشته باشن زمین خود را حفظ بکنن، از بوریای پلاستیکی با پر کردن یا مثلا ریک خاک اینا استفاده بکنن که حداقل زمین زراعتی را به مو فصل نجات بدن از سیلاب ها در اون مقطعی که سیل از نجات بدن. در این حال برای از این که شاهد خشکسالی نباشن از آدرس خشکسالی آسیب نبینن یا شاهد خشکسالی وحشتناکی را که ما در سال 97 بودیم که حالا شاهدش هستیم همچنان در آینده نباشیم، اینا باید برای حفظ منابع آبی کار بکنن، با مسئولین در ارتباط باشن و نهادهای بین‌المللی که حالا به عنوان نهادهای کمک‌های بشردوستانه یا نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کنند در افغانستان با اینا هماهنگی داشته باشند، اطلاع رسانی به موقع داشته باشند، نقاط آسیب‌پذیر هماهنگی بکنند برای تحکیم کاریشان، یا مثلا برای قطع جنگلات ممنوعیت ایجاد شود، مانع قطع درختان جنگلات در ساحات خودشان شوند که اگر قرار باشه اینا برای زراعتشان برای کشاورزیشان کار را انجام بدن خود مسئولیت برای خود ایجاد بکنن، برای باغشان برای زمینشان برای امکاناتشان برای خانهشان مسئولیت ایجاد بکنن. راه حل های موثری است که بدون مصرف ما میتونیم برای از او کار را انجام بدیم، جلوگیری از قطع جنگلات، جلوگیری از قطع درختان، حفظ آب یا مخزنای آب کندن کاری میشه برای حفظ آب که در فصل اگر آب نیست اینا در کشاورزیشان استفاده بکنن. اینی راه های نسبتا مطلوب و معقولی است که میشه استفاده کرد در بدون اینکه ما هزینه بکنیم.
جناب آقای ظریف، همه موضوع متقاعدین افغانستان با مسئولین مربوط در میان بگذارن بسیار مردم به تکلیف است. یک حق مسلمشان متقاعدین که از ماششان در طول حیات وظیفه‌داریشان گشتانده میشه، نمیره اقعه میشه بخورن بسر مردم به تکلیف هستند.
بله شنونده نهایت محترم، اگر شنیده باشین روز جمعه یعنی امروز کمی برنامه نشر میشه، در برنامه رنگهای زندگی موضوع بحث ما مشکلات متقاعدین بود. دو نفر از متقاعدین در برنامه حضور داشتن و همچنان یک متخصص داشتیم، دکتر سعیدی که خودشان حقوقدان هستند، و همچنان تعداد از متقاعدین تلفن کردن و در برنامه اشتراک نمودن و مشکلاتشان را به زبان آوردن. و آقای دکتر صلاح الدین سعیدی که خودشان حقوقدان است برای متقاعدین مشوره داد که اگر بتوانند در بین خود یک اتحادیه جور بکنن و یک اتحادیه غیر سیاسی، حتی با کمک طالبا هم اگر باشه درست است و برای طالبا فهمانده شوند که اینا یک اتحادیه سیاسی نیست، یک اتحادیه صنفی است که از حق خودشان دفاع میکنن.
خوشحالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته، دولت تقاوت ما رو نمیده، خواهش میکنیم که والا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام،
من مرتضی از شهر کابل به شما تماس شدم. ویزه پاکستان که چرا برای افغان ها بند است؟ یا به مریض ها یا به مردم هایی که ویزه ترانزیت یک ماه میگیره این را خبر نمیده؟ خیر به ویزه توریستی یک ماه را چرا بند ساخته؟ چرا نمیده؟
از امارت اسلامی خواهان هستم که این پاسپورت ها را وا کنه، کارش را شروع کنه که ما مردم دچار مشکلات هستم، میرم خارج میرم اینمی باید که مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه. خود تو پاسپورت تواد کن که مردم از طریق پاسپورت از طریق قانونی کسایی که وضعشان جور صدمی قانون بره و اکثریت مردم ادای پاسپورت دارن ثبت نام کردن یا ثبت نو میکنن، مثال نو ثبت نام میکنن، مگر اینا میگن امروز صبح امروز صبح امروز صبح. همه مردم افغانستان با تن متاسفانه این بسیار برای ما دردآور است. همه از امارت اسلامی خواهش میکنم لطفاً که ما ملت به سطو نیارم، این کارهایی که بنیادی است، این کارهایی که ضروری است، این کارهایی که اولیت است برای اینا، حق اولیت بدن این کارها را، مثال از قبیل پاسپورت، از قبیل مکتب، از قبیل بعد چیزهای مسائل های دیگه، این همین کارها را بکنن که ما مردم از دچار مشکلات یک اندازه خلاص شدیم. جهان سپاس.
سلام علیکم، سلمان فرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همی خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرای تیل بلند رفته.
که در وقت نبی علیه السلام دین اسلام با اتفاق با اتحاد با یک دستور و با یک کمانده بود. حال بخشی ما بسیار جای تأسف است که اتحاده اروپا یا بین الملل با ما میگن که شما یک دولت همشمول بسازن، حق و حقوق خانم ها را و حق و حقوق بشری را باید نقص نشود. ما از امارت اسلامی خواهان هستیم که این جای تأسف نیست که اونا برای ما راهنمایی دین میکنن که شما به اتفاق و اتحاد باشه یک دولت همشمول بسازن، او شما امارت اسلامی خودتان رهبرای دین او رهبرای جهاد او تان جلوه میدن که ما رهبرای دین هستیم. در صورتی که شما رهبر دین هستیم، ببین در وقت نبی علیه السلام کارای با اتفاق و اتحاد میشد، حال شما میگن نه ما هیچ کس نمیپذیریم.
پیام شما نظر شماست.
بله سلام علیکم، آقای یوسف زیم از ولایت هرات خود شما تماس گرفتم. بلیاز خدای پاکستان، مدت 20 سال 30 سال میشه که ما رو به خاک خون یکسان کردی، امرو آرد سفره نان ما رو و تا سفره میگیری و وطن خو میبری. نکو از خدا و تسبلی از خدا، عرض ما به دربار خدای دیوم از امارت اسلامی که جلو پیگیری کنه این کارا، نکباره که آرد قلی ما رو برم و پاکستان ببارم. ما اگوش نگی چیچو پیشدار مردم ما چی خاک به سرخ کنه.
من
زوره
تهران هستم، امنان برای خوردن نداریم، چی کار کنیم؟ ما سرخوزا ماسای موالن هسته، چی رو بگوریم، چی کار کنیم؟ ناناوان خدا خاله نداریم، ما چی کار کنیم؟ سرای ما رو توش مسئولین برسانیم.
سلام علیکم به شما و کارکنان رادیو آزادی. تشکر از رادیو آزادی صدای ما را میرسانه. ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب هم میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن. مرا در برنامه وصل کو کمرای از اینا صحبت کنم. حالی یک روز نیست، دو روز نیست. حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند. مالیه میگرن از این کمک ها که میه اینا میگرن. حال مردم هم میمورد بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میمورد. اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم. شتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به جامعه جهانی برسانه، پیام ما را بر کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد. یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده در این کابل. چطور کنیم حالا؟
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. البته قابل یادآوری است که وقتاً فوقتاً میگویم پیام شما نظر شماست. منظور این است که رادیو آزادی نمیتواند مسئولیت این پیام ها را بگیرد، چون نمیتواند از نزدیک موضوع را تعقیب و تایید بکند. بنابراین نظر شنونده های محترم است که پیام میگذارن و گزارش میدن و یا اظهار نظر میکنن. بنابراین این گونه پیام ها کاملا مربوط به شنونده های رادیو آزادی می باشند که به عنوان صدای مردم نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
افغانیان، افغانیان، یاری کنه، یاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. زخمی شده جسم وطن، باید فدا کاری کنه. افغانیان، افغانیان، یاری کنه،